مادر این خانواده ایم. دومین همایش بانوان فعال در عرصه هیئت با محوریت هیئت و خانواده، هیئت و بانوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نثار ارواح طیبه 14 معصوم، روح مطهر حضرت فاطمه معصومه و در اوج حضرات معصومین به روح مطهر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات و نثار ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، بیش از 4000 زن شهیدی که اقتدا کردن به صدیقه طاهره، ارواح طیبه شهدایی که امروز 40 هست، شهیدان والا مقام ابراهیمی، رضایی، شهید سیادی، شهدای خانتومان که هفته گذشته سالگردشون بود، به روح مطهرشون و همچنین شهدای عملیات کربلای 4 که مثل دیشب پریشبی 33 سال پیش چندین هزار جوان دل به آب زدن و اجساد مطهرشون در دهانه اروند، بعضیاشون به دست اومد، بعضیاشون هم نیامد، به روح مطهر همشون صلوات بفرست. چشم، هم یه خواهشی دارم، سکوت رو رعایت کنن خواهرایم که احیانا صحبتی دارن و پی دارن بیرون جسارت میکنم، چون یه مقدار منم ذهنم تمرکزگراست، فرصتم خیلی اندک. ما هم دفعه اول این جلسه رو میه، من با اجازه مجری محترم یه تغییری هم تو عنوان میدم، یه تغییر کوچولو، چون مقدمه اگر جا نیفته زل مقدمه حتما جا نمیفته. خب شما داشتید تو هیئتاتون کار میکردید، فعالیت میکردید، برای عظمت دستگاه سید الشهدا فعالیت میکردید، درسته؟ جا هر کسی یه خدمتی تو دستگاه محسن میکرد. مگر مملکت تشکیلات و صاحبی نداره که در حوزه خانواده و هر حوزه‌ای میگن حیات بیان تو میدون، مجموعه مردمی بیان تو میدون، سیل میشه فراخوان میکنن حیات مجموعه بیان کار رو، زلزله میشه یه اتفاقی میفته، انتخابات میشه، هر برنامه میشه، چرا مایی که حاکمیت اسلامی داریم، مایی که بودجه داریم توی نظاممون برای خیلی از کارها، کار خانواده چه ربطی به ماها داره؟ مگه بهزیستی نیست؟ مگه اداره سازمان ورزش و جوانان و وزارت‌های اینچنینی نیستن؟ مگر وزارتخانه‌های مختلف نیست؟ مگر دستگاه عریض و طویلی مثل قوه قضاییه و دادگستری نیست که تو حوزه خانواده و طلاق و نمیدونم واسطه گری و اینا بیاد؟ چرا وقت ما و شما رو میگیرن؟ علتش چیه؟ کسی فکر کرده؟ این مسئله اگه جا نیفته و باور نکنیم که این کارهایی که میان اینجا میگن کار ماست، این نشست خیلی ثمری توی این موضوع نداره. بله ثمرش اینه که شما هم دیگر رو میبینید، آشنا میشید، ارتباط برقرار میکنید. این منطق اگر جا نیفته ما موفق نیستیم. من میخوام اجمالاً دو سه تا از محورهایی که یه مقدار روشن میکنه که چرا این کار بینی و بین الله کار ماست و کار دیگران نیست، میخوام استدلال کنم. خواهرهایی که تو این جلسه هستن دهه 60 روی بخششون یادشون هست. دهه 60 دهه ای بود که، یعنی از انتهای دهه 50 بعد از پیروزی انقلاب، وقتی امام دید یه جمعی از مردم بی سوادن، رژیم پهلوی رسیدگی نکرده، اعلام کرد هر کی میتونه، یه سوادی داره، یه تمکنی داره، میتونه برای سایرین یه نقشی ایفا کنه، بیاد یک نهضتی درست شد به نام نهضت سعادت. یادتونه خصوصا خانم ها، دختر خانم های جوانتر، کسایی که یه مقداری مثلا سابقه داشتن ولی لزوما معلم نبودن، اینا می اومدن ثبت نام میکردن. بعد مکان لازم بود، تو مسجد، بعضا تو خونه ها، یه خونه درست میکردن گفتن بی سوادای محله بیان تو این خونه مثلا آج خانم فلانی، یه هماهنگی میشد. این امام یه وقت مواجه شد و حاکمیت مواجه شد با اینکه به دلیل عدم رسیدگی رژیم طاغوت یه بخش عمده از روستاها و شهرها و حاشیه شهرهای ما وضعیت خوبی نداره. حلبی آبادها آب نرفته، برق نرفته، امکانات اولیه نرفته. اعلام کردن جوانهایی که میتونن، توان دارن، کار فنی بلدن، اهلش هستن، بیل میتونن بزنن، پاشید بیایم گروه گروه بریم تو روستاها. یادتونه خانم های مسنتر؟ خانم محسن که تو اینجا از نریمه، حالا منظورم بزرگتر، خود شما ها یه بخشتون از همین نیروهای جهادی بودید، رفتید کارهایی کردید. جنگ شد. من یادمه اون زمان ها عید که میشد، خصوصا خانم ها، حالا اون زمان که پتو اینا مینداختن، حالا که الحمدلله اکسن مبلم دارن اینا، ملحفه ها رو نو میکردن، عوض میکردن. یادمه اون زمان ما مادرمون زمان جنگ که شد یه اعلام کردن توی جبهه مثلا پارچه سفید چی نیست، باند نیست دیگه، مردم یکشون ملحفه نمیکردن و توارو میدادن مثلا اینو برای جبهه. مگه ما نفت نداشتیم؟ مگه تشکیلات نداشتیم؟ مگه دولت نداشتیم؟ چرا شما ها مربا درست میکردی؟ چرا نون درست میکردی؟ چرا میوه میچیدی؟ چرا جوان میداد؟ مگه ارتش نبود؟ چرا بچه های کوچیک میرفتن؟ علتش چی بود؟ جنگ هم طی کردین. جنگ که تمام شد یه تفکر تو کشور اومد. بحثم بحث سیاسی نیست. دقت کنید، سوالم اینه که چرا این بار رو دارید ناحق و ناروا به ماها میزنید؟ ما هیئت داریم، ما برای ثواب دستگاه ما حسینان، ما میخوایم اشک بریزیم، میخوایم یه کار مذهبی انجام بدیم. چرا ما رو قاطی یه سری کارها میکنید؟ تمرکز ما از اداره تشکیلات هیئتمون هم به هم میخوره. یه تفکر تو کشور در انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 جاری شد. گفتن خب دیگه خدا خیرتون بده، شما رأی بدید و یه دولت تشکیلاتی بیاد و بفهم منزه، ما نفت میفروشیم و میسازیم و انجام میدیم و کاری هم به این کارا نشته باشید، مردم فضولی نکنن، ما اداره داریم، تشکیلات داریم، دستگاه داریم، دیگه جهاد هم نیاز نیست مثلا بیاد این کار انجام بدیم، مثلا اون کار انجام، ما خودمون سیاست گذاری میکنیم. شورای محلی هم یادتونه قبلا بودن شوراها هم جمع شد آروم آروم، حالا این شورا بعد دوباره تو اواسط دهه 80 دوباره درست شد با یه کار کرد دیگه. مسجد هم نیاز نیست اینجا مثلا ارزاق تولید ارشاد که بدن به مردم، یادتونه ارزاق دفترچه‌های بسیج اقتصادی داشته میرفتیم مسجد کوپن میگرفتیم، بمبارون میشد، من یادمه خونمون شیشه شکست، ما رفتیم مسجد از اونجا شیشه میگرفتیم، شیمیایی میخواستن بزنه صدام، میرفتیم اونجا آموزش میدادیم، حله میآوردن رزمندان نشون میدادن، ما هم بچه بودیم میرفتیم مسجد چیکار دارن. یو اعلام کرد مردم بفرد منزل، خروجی شد این که حالا من باید بیام اثبات کنم که بابا انقلابی که نطفه شکلیش با مردمه، امام بدون تجهیزات و با ضرب و زور مردم وارد شد، کارو کرد، جنگو اداره کرد، استمرار و پیروزیش هم با حضور مردمه. پارسال همین ایام رفتیم خدمت آقا، 40 تا مجموعه 37-8 تا مجموعه افاف و اجابی رفتیم، گزارش دادی که گفت ما تو مدرسه این کارو میکنیم، گفت ما کار تبلیغی میکنیم، اون فیلم تولید کننده از لاک جیغ تا خدا گفت مثلا ما این کارو تو رسانه میکنیم، اون گفت ما مجله میزنیم، خواهرای حوزوی گفتن ما این کارو انجام میدیم، هر کسی کاری گفت آو تشکر کرد و دست همتون درد نکنه، کاراتون خیلی خوب و فلان حرفا، اما هنر ما باید این باشه که دختران جوان ما از حجاب خودشون دفاع بکنن، یعنی مردم بیان در میدان افاده و استفاده. یعنی چی این حرفیه؟ یه مثال خیلی بی ربط میزنم. دیدید این پسر بچه ها تو مدرسه ها با هم دعوا میکنن سر استقلال و پرسپولیس؟ نه این تو استقلال بازی میکنه، نه تو اون، نه به این حقوق، نه به اون. این چه ارقی این بچه پیدا کرده دفاع میکنه تو این میدان. اون روزی که ما تونستیم کارهای انقلاب اینجوری جوانها و بچه های ما با ما بریم بخوابیم استراحت کنیم، اون روزی که تونستیم مسئله رو بیاریم تو این سطح، این اتفاقات گذشت تا فتنه 88 اتفاق افتاد. ما تا اون زمان، من دارم حکایت خودم و یه بخشی از همین جلسه رو میکنم، فکر میکردیم اگر ما بخوایم در کشور تاثیرگذار باشیم باید تو جریانات سیاسی پیروز شیم، یه دولتی بیاد، حزب اللهی باشن، آدم مؤمن باشه، آدمی که دزده نباشه، اینا بیان کار بکنن وضع مردم خوب بشه، درسته؟ تا دولت نهم اومد روی کار گفتی خب الحمدلله خوب میشه. گفتن وزیر ارشاد کی باشه؟ گفتن آقای سفاره ارندی. بابا بنده خدا تو کیهان مطلب بنویسه، اینا که میگن مفهومه دیگه، خواهرا توجیهن. گفتن رئیس سازمان ملی جوانان کی باشه برای جوونا برای ازدواج کار کنه؟ گفتن آقای آجلی اکبری، نماینده آقا تو اتحادیه، آدم باصفا، آدم فاضل. گفت خب الحمدلله. رئیس وزیر نیرو کی باشه؟ آقای فتاح، بچه رزمنده فلان. وزیر مسکن کی باشه کار جهادی بکنه؟ آقای نیکس. همین جماعت که اون بدن، اونا که آدم خوبی بودن نوعشون، که حالا کاری نریم یه عدهشون بعدن تو فضا افتادن و اون چه کردن که متاسفانه روزگار ما افتاد دست این شیخ. ما هم رفتیم تو سیستم، فکر کردیم تو این نهادها میشه امر آقا رو محقق کرد. رفتیم اونجا دیدیم صرف وجود نیروی انقلابی توی دستگاه مسئله رو حل نمیکنه. اگر مردم پای کار نیان، الگوهای حکمرانی مردمی نباشد، کار حل نمیشه. یعنی چی؟ یعنی این رفتم توی استانی، یا آقای اومده میگه آقا سید میشه به ما یه پول رهن بدید، ما یه خونه رهن کنیم، مدرسه زدیم، من میشناختم مدرسه شونو، این مدرسه رو اداره کنیم. گفتم خب برادرم شما که الحمدلله جا دارید. گفت آره، اون خونه اول خونه شهیدی بود، خونش بزرگ بود، عرشاد که پسر شهید گفت بود ما یه آپارتمان 60-70 متری هم کفایت اون میکنه، شما این خونه 300-400 رو بذارید برای مدرسه. ما مدرسه زدیم، حالا دخترونه میخوایم بزنیم، یه پولی به ما بده مثلا میخوایم دخترونم بزنیم. گفتم شما که ماشاءالله غیر انتفاعی هستید، واسه چی پول میخواید؟ گفت ببین حاجی، مثلا این 20 تا دانش آموز که شهریه‌اش رو میدن میشه حقوق این معلم و مثلا نصف حقوق این ناظم و فلان، رو حساب میکرد اینقدر پول چیزی میشه. گفتم پس برای محتوا، برای تولید محتوا میخواد؟ گفت نه، اونم رفتیم حاجی فلانی رو دیدیم، بازاریا رو میبریم خمس حساب میکنن، یه سومش پولشو میده به ما، ما شروع کردیم کتاب مینویسیم. گفتم به تو چه بچه بزرگ، بچه پررو، بچه کتاب مینویسیم، این مملکت وزارت آموزش پرورش نداره. گفت چرا وزارت آموزش پرورش داره؟ ولی نمیدونم چرا اینا نمیفهمن 12 سال یه دختر خانم با یه آقا پسر با هم عینه یه کتاب میخونن. یعنی بچه اوله این فارسیو میخونه، دختر پسرم اینو میخونه، دومه این علومو میخونه، اونم این علومو میخونه. بابا دختر بچه کلاس سوم که بالغ میشه به لحاظ فکری هم فکرش فرق میکنه، درسته؟ شما دختر و پسر همسن داشتید تو خونه یا از اقوامتون یا دوستان، نگاه کنید تفاوت یه دختر خانومه مثلا 9-10 ساله رو با یه آقا پسر ببین، اون ببین تو چه فضای شیطنتیه، اون تو چه فضاییه. اینو دستگاه آموزش پرورش ما متوجه نشده و اون بچه پرروی طلبه و دانشجوی خودجوش هیئتی فهمیده. این که میبینی خواهر من دختره میخواد مثل مردا لباس بپوشه که تقصیر خودش نیست، که این یه چیزی یادش داده 12 سال غیر حرفه و فن، که اخیرا فهمیدم حرفه و فنش دارم یکی شده، به اون گلدوزی مثلا میگفتن، به اون نمیدونم برقکاری اتومبیل میگفتن، حالا شنیدم اول یکی هم شد. اینو سیستم، تشکیلات، وزارتخونه نمیفهمه، نیروی مؤمن مردمی خودجوش میفهمه. برای این کار تو وزارتخونه یه تشکیلات داریم به نام شورای تألیف کتب درسی، پول، امکانات. برای اون کار باید اون بره اون طلبه وجوهات بگیره، واسن دونه دونه کتاب سوم دبستان دختر و پسر جدا جدا بنویسه. دارم چی میخوام به شما بگم؟ میخوام بهتون بگم چرا آقا رو انداخت به شما، به ماها رو انداخت. که این جماعت اگه کاری ازشون برمی اومد که به من و تو کسی کاری نداشت. دیدید این بچه‌ها که تو حوزه تغذیه سالم کار میکنن، خود شما هم بعضیاتون اینجوری هست. دیدید خانوما که نوان باید اینجوری باشه. رفتم تو مغازش، طلبه حاجی آقای نخودا ارگانیک خودمون، گفتم خروجی 40 ساله حوزه علمی قم اینه که تو آخوند بیا نخود مثلا سالم بفروشی، کسی دیگه نمیتونست. میگه حاجی بهداشت بفهمه، بازرگان کشاورز جهاد کشاورزی بفهمه، در اینجا تخته میکنه. من باید اینجوری بیام چون مردم زندگیشون آلوده شده با محصولات غیر سالم. از اول خود مردم شروع کردن دارن تو حوزه تغذیه نمک این باشه. دیده دیگه حالا چارچش هم اشتباس میفهمم، یکی هم زیاده رو یکی هم، ولی نکته اینه خب بابا ما وزارت بازرگانی داریم، وزارت جهاد داریم، اونا باید به فکر باشه که نون سالم بشه. چرا چهار تا طلبه و نمیدونم حکیم و اینا قاچاقی هر روزم یکیشون رو میگیرن یکیشون زندان میکنن، اینا باید بودن. به خاطر اینکه اون سیستم و اون تشکیلات کارایی ندارد. از این مثال ها هزار تاش تو ذهن شماها هست. مگه غیر از اینه؟ مگه تلویزیون عقلش نمیرسه مثلا برنامه‌های خوب چرا بچه حزب اللهی‌های ما میرن زندگیشون رو میفروشه، طلای خانومش رو میفروشه، میره قسم میده، یه مستند کار میکنه که مردم ببینن و حاضر نیست تلویزیون به این پول بده، ولی حاضره 4 میلیارد به مهران مدیری بده برای مسخره بازی؟ چرا این اتفاق میفته؟ خانم ها، خواهرای من، واقف باشید به یه اتفاق. این یه دلیل، خیلی هم زمان ندارم باید بحثمو جمع کنم. نکته دوم، ما باید برگردیم به عهد دهه 60. نکته دوم، یه راهبرد کلانی امامین انقلاب حضرت آقا و امام داشتن، اونم مردمی سازی و اجتماعی سازی کارها. یه مثال میزنم، فتنه 88 که تمام شروع شد، دو سه ماه بعد مثلا فکر کنم حوالی شهریور یه جلسه مسئول امنیتی گرفتن با آقا. یکی از آقایون گزارش داد، گفت آقا برای ما کاری نداره، اینا یه تعداد عنصر معلوم الحال، اینا شناخته شدن، ما ظرف یه مدت کوتاهی میتونیم اینا رو جمعشون کنیم. راست هم میگن دیگه، با عبدالملک رو هوا نشوندن، دستگاه امنیتی ما اون پسر زمو کشون ورش داشت آورد دیگه. نمیشه مثلا با این همه دوربین و تشکیلات و این همه نیرو و بسیجی و نیرو انتظامی و اطلاعات و اطلاعات سپاه و اینا، نمیشه اینا رو جمع کنی؟ معلومه. ببین رهبرت تو چی میگه؟ گفتن که گیرم اینا رو جمع کردی. با ذهن شبهدار 10-11 میلیون آدم چیکار میکنی؟ میدونی چه مسئلهی براش مهمه؟ مهمه که مردم با تصمیم حکومت همراهی کنن و بفهمن. آقا نمیدونست کری کیه، نمیدونست شیخ چی کاره است، نمیدونست ظریف چی کار میکنه. آقا مردم اگه روز اول میگفت نه، میگفتن دیدی همه رو بخواستن ارزون کنن، اینا رفتن فلان کنن، آقا نرزاشت بفرم بیای خساراتش، این همه جوان تو هستی شهید بشن، اون وضعیت ما بشه، اون خفت، این خاری، اینم وضعیت اقتصاد. اما مردم باید بفهمن، مردم باید در میدان افاده و استفاده بیاین، دختران جوان باید خودشون از حجاب دفاع بکنن. مسئله ای که آقا و امام دارن با بلوغ مردم حل میشه، انقلاب میشه. آقای ناطق میگه به امام گفتم آقا معلوم نیست چیکار کنیم این حرفا، انقلاب مثلا میشه این، یا آقای هاشمی مثلا گفته بود مثلا اینا که ما مسلحانه کار کنیم، یا خانواده اینا که تو مسلحانه مبارزه میکنن ما اینا رو کمک کنیم. آقا فرمود نیاز به این کار نیست، چون کی باید این کار انجام بده؟ دونه دونه مردم. این مردمی که آقا میگه مردم سالاری، به خدا یه چیز دیگه است، این همون مردمیه که 25 سال امیرالمومنین براش خانه نشست تا همون مردم بفهمن از این جماعت آبی گرم نمیشه، دوباره اومدن دور علی رو گرفتن آوردن، هر چند دوباره همون مردم یادشون رفت. ولی مسئله ذوق امام نبودا، سلیقه آقا نبودا، این مبنای دینیه که مردم باید بیان. شما به عنوان جریان پیشران مردمی اگر نتوانید مردم رو درگیر مسائل اجتماعی بکنید، انقلاب پیش نمی رود. این منطقه فرصت نیست من استدلال علمیشو بکنم. نکته بعد، حضرت آقا رفتیم خدمتش سال 92 گزارش داد، همین جبهه فرنگی جوش گرفت دیگه. از ابتدای سال 93 در حرم حضرت رضا تا امروز همه جاهایی گفته جناح مؤمن انقلابی جوانان خودجوش فرزندان انقلابی هم آتش به اختیارها. دیدید این عبارات رو دیگه؟ آقا داره به کی شخصیت میده؟ داره تشخص میده به کار شماها. این روزا ما خیلی رفقامون وقتی میرن استخدام اگه یه جا بشن مثلا توی تشکیلاتی میان میشه من خجالت میکشن میگن ما استخدام شدیم. و اونایی که مثلا دارن کار خودجوش میکنن توی مؤسسه فرهنگی مجموعه میگه حاجی ما داریم ما به تیم خودجوش داریم کار میکنیم. اصلا این شخصی پرستیژ شده، یه شأنی شده. دقت کنید خیلی مهمه این فرهنگو کی درست کرده آقا؟ هی داره به این کار بها میده، ارزش گذاری میکنه، هویت سازی میکنه. بعد بیانیه گام دوم واسه چی صادر کرد؟ بعضیا میگن آقا میخواست مثلا جواب اینا رو بده که آقا انقلاب 40 سال رفته 40 سال دیگه هم هست. مثلا آقا بیاد جواب بچه مثلا محمد رضا شاه رو بده، مثلا این عددیه که نایب امامزاده خوش خرج کنه. آقا میخواست به من و شما بگی که خواهر و برادر و کار شما فرعی نیست، فوق برنامه نیست، برای ثواب نمیرید تو هیئت. متن انقلابه، اصل انقلابه. اگه تو هیئت نزنی، اگه دخترها رو نیاری جای دیگه، این دختره تربیت، این پسره تربیت. مثلا ما بچه‌هامون رو بذاریم چه ساعتی بذاریم پای تلویزیون که تربیتشون خوب شه؟ بفرمایید کدوم مدرسه هم بچه‌هامون بذارم؟ کدوم دانشگاه دخترام بفرستم؟ کدوم دانشگاه پسرام بفرستم؟ بگید شما. کدوم تشکیلاتی که داره کادر سازی میکنه؟ اون مسجد است، اون هیئت است، اون کانون تربیت است، اون جلسه قرآن هاش خانم فلانیه. برای چی این کار رو شما میکنید؟ شما برای ثوابش سفره حضرت رو قیم میدازید؟ برای ثواب اینا؟ پس دیگه چقدر خواهی بیدید تو بهشت؟ تایه بهشت در اومد برای ثواب نی. حیات ما بینه این کار رو نکنیم دخترمون میمونه، پسرمون میمونه، جایی دیگه نیست تنفس کنه. رسیدید به این؟ اگه رسیدید برای تربیت که مهمترین مسئله روی زمینه ما باید هیئت بزنیم، بدون برای تحکیم خانواده هم باید هیئت داشته باشیم، اما هیئتی که پاسخ نیازو بده، نه هیئتی که بیاد یه سینه‌ای بزنه، یه سری بزنه، یه اشکی بریزه، التماس دعا. همین کاری که شما که انتخاب شدید نوعا هیئتاتون اینطوری بوده و رویکرد خداتون و جلساتتون اینطوری بوده. پس حرف من اینه، بیانیه گام دوم اولین مطلبش اینه، مخاطبهش با جوانان. قسم هستید منم سعی میکنم این صدا رو بالا پایین کنم، مثالم بزنیم، ولی خواب واقعا بر شما غلبه کرده. خانوما آیکیو بالایی هم دارن، حالا من اینو جدی میگم، این مثالی که زدم تو چیزی مثال بزنم یه جریان براتون بگم. یه گروه دانش آموزی داشتم، مربیشون بودم، قبل مغرب برای دخترها صحبت میکردم، بعد مغرب برای پسرها صحبت میکردم. قبل مغرب دخترها خب قبل از که تاریک شه میرفتن خونه دیگه، مسجد بود، نماز رو میخوندیم، بعد پسرها شروع میکردن. ما هم که حالش نداشتیم دوتا بحث آماده کنیم، یه بحث آماده میکردیم، تو جلسه دخترها ارائه میکردیم، جلسه پخته میشد، بحث رو بعد برای جلسه پسرها ادامه میدادیم. دختر پسرها همشون مثلا اینا اول دوم دبیرستان بودن، اونا هم همینطور. جلسه دخترها بحث میگرفت، گل میکرد، یه جایی ما مثلا کم میآوردیم، واقعا سوال میکردن، گفتم ببخشید من نمیدونم، باید برم مثلا دانشجو بودم، مینوشتم گفتم من میرم سوال میکنم مثلا تحقیق کنم میام. جلسه پسرا ابتدایات اینا رو میگفتم اینا نمیفهمیدن، سر کارمون میذاشتن، اون تخمه میشکه از اون مسخره بازی در میورد، شیطنت میگفت یه کمون میورد، هر این کارا که پسراتون میکنه. ما که الحمدلله بچه‌مون با ادب. اونجا من یه لحظه زدم گفتم آقا نمیفهمی تو این سن با این سن که الزاماً مساوی نیست که، 14 و 14 که با هم مساوی نیست که، این دختر یه پسره، خدا در این یه تشخیص قابلیتی داده، تو این یه قابلیت دیگه، این که شما سیاهی لشکر دستگاه امام حسین بیشتر، خدا یه قابلیت به شما داده، یه امتیازیه، این که تو عرصه جهاد آقای کار دیگه میکنم نمی امتیاز برام نیست، هر کدوم جای خودش. آینا گفتم یه مقداری تو دروازتون بندازم حواستون جمع بشه، بیدار شید ان شاءالله که بیدارید، یه صلوات بفرستید. آه ما صلی الله مد و خدا عمه همه تون رحمت کنه. میدونید که ما تو جلسات آیین میگن میگن این صلوات از عمت میخورد میگم خدا نه صلواتتون خوب بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس یک، عدم کفایت کارهای حاکمیتی نتیجه بخش نبودنش، موثر نبودنش. دو، راهبرد امامین انقلاب مردمی سازی و اجتماعی سازی امور. سوم، نگاه از اتاقا نسبت جبهه فرهنگ، همین چیزی که عرض میکنم هی بارها داره اشاره میکنه. و اگر نگاه میکنید امروز این مسائل داره حل میشه و ما نمونه داریم، به خاطر همین مجاهدت هاست. خواهرها، یکی از ضرورت های جدی، من این مثال بزنم خیلی جالبه، این سال هاست ما وزارت خارجه داریم، درسته؟ سفارت پاکستان داریم، کنسولی داریم. یه کشوری که چند ده میلیون شیعن، بقیه مسلمان‌هاش هم عاشق امامن، که همین عمران خانی که اخیراً نخست وزیر پاکستانه، دیدید که خیلی احترام میکنه حضرت آقا و امام و اینا، واسطه گری میکنه بین ایران و عربستان. ما همیشه در مرز ایران و پاکستان به مدد فکر سیاسی و امنیتی درگیری داشتیم. سپاه صحابه میومده میرفته میزده میکشتن. اربعین اتفاق افتاده، جریانهای هیئات و جریانات مردمی اومدن تو میدان. سال اول چند هزار تا، 2000 تا، امسال که 170,000-180,000 زائر یکی شدن تو شهر میرجاوه سنی نشین جمهوری اسلامی ایران. قاره زاهدان اینجا کیا اومدن؟ از بیت الرقیه، از مجموعه های دیگه. زاهدان نیومدن نه؟ استان سیستان بلوچستان هیچ کی نی؟ کسی ها؟ شاید رفتن بیرون. خیلی. نه خواب نیستن. عرض مسئلتون که اومدن دستگاه ها که خدمات دادن، یهو دیدن 5000 تا زائر پشت مرز پاکستان نذاشته بیاد تو. بچه ها اسمس دادن، اطلاع دادن مردم زائرها ماموسن اون طرف، قضا بیارید. خونه ها قابلمه می آوردن، عدس پلو، نمیدونم املت، هر کی تون ماهی، مرغ، هر چی میتونست. پتو کم آوردیم بیارید. بعد آورده آرام آرام، سال اول خانوما، دختر خانومای ما، خانومای ما رفتن یاد گرفتن این پاکستانی ها غذا. اول فکر کردن فقط فلفله، هی به قول خودشون فلفل میزدن تو غذا، غذا رو تندش میکردن، فکر کردن الان پاکستانی خوششون میاد از این غذا. خدا شاهد اون سالهای اول رفتم توی یکی از این حسینیه ها، یه سری دختر خانومای دانشجو داشتن نظافت میکردن. من رفتم که یه مرد بودم، یه خورده چیز بودم، حالم بد شد، بود تعفن گرفته، چون این پاکستانی روغنایی مصرف میکنن میان، چون خب بعدم این همه آدم خوابیدن یه گله شب تا صبح اینجا، اینجام تهویه مناسب نداره. دختره نیت کرده بود، دختر جوون که مثلا من خدا نوجوون، اینجوری اینجوری شروع میکردن کار میکردن، تا امسالی که مردم آروم آروم داشتن پاکستانی بودن خونه هاشون. هم پاکستانی ها، قوم هم این اتفاق افتاد، خواهرها قوم هم نمیدونم توی جلسه هستن یا نیستن، آروم آروم فقط دیگه به مصلی اکتفا نشده، فرهنگ سازی داره میشه. ایلام هم همین اتفاق افتاد. تو زاهدان گفتم که خب بچه ها این مسجد حمام نداره، این بندگان خدا این همه تو مسیر بودن چرا؟ گفت ما منطقه محروم بود، گفت ما با خونه ها صحبت کردیم، اینا مردم خیلی وضعشون خوب نیست، صحبت کردیم حمامشون رو در اختیار میذارن. بعد حالا بعضی این ظاهرام خب آداب و رسوم فرنگشون یه جور دیگه است دیگه، بنده خدا هم تو ببخشید با پای برهنه میره دستشویی میاد برمیگردین. ولی که این آقایون گفت که خانومم دفعه اول من او جیغ زد جون چی اینا، بذار برن من کلی موکتا رو وسط میشورم، بعد با تو میشورم نو میکنم، تو بذار این اتفاق بیفته. تنظیم روابط ایران و پاکستانی که سپاه صحابه روش بود تمام شد با حضور کی؟ با مدد دستگاه سید الشهدا. این که آقا میگه هر جا مردم اومدن تو میدون کار رو تمام کردن، اینه آقا غیب نمیگه، شاخ تو جیب کسی نمیذاره، میدونه چه خبره. هر جایی که من از این مثالا بخوام بزنم، یه جمعی از خواهرها اومدن پیش ما، خواهرها دقت کنید اینجا، مهمان براتون اومدن؟ کجا نه نوبت من تمام شده؟ خیر. چی داشتم میگفتم بیادم؟ دختر خانوم ها اومدن میگه آقا سید ما یک کار جدید یاد گرفتیم، بچه های جنوب شهر تهران. میگه امسال که نتونستی ما رو حمایت کنی، ما پول بگیریم بچه ها رو بریم جنوب، ما یک کار خوبی کردیم. گفت چند تا شدیم؟ من وقتی میگم خودم بدنم میلرزه. گفت چند تا شدیم؟ رفتیم خونه این پولدارای تهران، کمک میکنیم، کار خونه میکنیم به خانومای این خونه ها، پولشو میگیریم، جمع میکنیم پولامونو، کسی سهمی بر نمیداره، بچه های منطقه نازی آباد و بچه های جنوب شهر دخترها که نمیتونن این هزینه های جنوبو بدن، اردو جنوبو، میبریم جنوب. من حساب کردم 5 تا دستگاه تو این کشور مسئول این کار تربیتیه، اسم نمیخوام بیارم، اما این دختر آغاز که میفهمه این کارو باید بکنه. بعد میگفت یه کار قشنگم یاد گرفتیم اخیرا ما جاها انجام میگفتم چی؟ گفت ما دکورای خونه ها اینا رو میبینیم، به بهانه اینکه کار دکوری و کار طراحی داخلی میکنیم، میایم این تابلوهایی که منقش به نام اهل بیت و ایناست، اینا رو یه جوری به بهانه خوشگلی بریم تو دکورای اینا که این اسم تو این خونه تاثیر بذاره. این اون سانتریفیوژ پرورش نیروی خمینی اینه که اینجوری کار رو. این دختر که نمیشنه بگه خب چشمش کور، تلویزیون باید فیلمای خوب نشون بده، سبک زندگی ها درست شه، سپاه باید بیاد اتوبوس بذاره بچه ها رو ببره جنوب، آموزش پرورش باید کمک کنه، همه این چیزا رو میشه گفت. اما اونی که پای مکتب آغاز اینو میفهمه که باید مردم پای کار انقلاب خودشون بیاید. یه سرنوشتی هم دارن این آدمایی که اینجوریان که حالا بماند طلبتون چون مهمونتون اومده، ولی همینجوری بهت بگم که اگه کسی به این درک رسید اون وقت خداوند بهش توفیق میده. اینم بذارید بگم حیفه، اگه خواهر فهمیدید که تو این خط خوب اومدید یا نه، به این خاطره که همتون شاید خوندید دقت کنید. خدا یه جوری تاییدتون میکنه اگه اینو فهمیده باشید و نشون میده ما های ظرف زمانی داریم، میتونیم چقدر کار کنیم برای اسلام، چقدر برای انقلاب میتونیم کار کنیم، 8 ساعت، 10 ساعت، 15 ساعت، باید یه چند ساعت بخوابیم، استراحت کنیم، غذا بخوریم. حمید آقای اسدالله میگفت سید زمان برای امداد انقلاب کم، ما کم میاریم، به این نتیجه استم باید شهید شم تا بتونم انقلاب یاری کنم. حالا ما گفتیم و خندیدیم و فهمیدم حرف خوبی زد ولی نفهمیدم چی گفت، رفت و شهید شد. سال بعدش داشتم رفتم قزوین یاد بره شهید اون رو بر بچه ها صحبت کنم، که رفقا زنگ زد گفت دیشب حمید رو خواب دیدم. گفتم حمید خیلی نامردی سر به ما نمیزنی. گفت فلانی 2 ماه سر به خونه آدم نزدم، اینقدر اینجا آقا کار سر ما ریخته کس ما نمیتونیم نمیرسی. دیدم خب اینم حرف قشنگه، گذشت و تو جلسه بودم داشتم صحبت میکردم، خانواده شهید سیاه کالی بودن، کتاب یادت باشه تو خوندی؟ یه جاز خانم شهید چی میگه؟ خانم شهید میگه من همیشه کیا میرفتم سر قبر شهید؟ عصر میرفتم. یادتونه؟ میگه یه شب حمید اومد به خوابم، گفت خانم میشه صبح بیای؟ گفتم آره. گفت من فردا رفتم یه دختر خانم اومد، من نشستم سر قبر، مثلا داشتم شستشو میکردم و میوه یه چیز خیلی راتی برده بودم، بس گفت شما همسر شهید فلانی؟ گفتم بله. گفت ما تو آغوش گرفته گریه و فلان. گفتم چی شده؟ گفت من دیروز اینجا تو خیابون فلان جا رد میشم تو قزوین، عکس مثلا شوهر شما رو دیدم، به دلم افتاد گفتم اینا مثلا پول میگیرن و از این حرفایی که میزنن. بعد گفت یه لحظه دلم لرزید، یادتونه دیگه، گفتم فردا من میام اگه همسر این شهید، حالا همچی مضمونی سر قبرش بود، من فهمم مثلا این به حق بود، این شرط و شروطه که بعضی وقتا ما تو دلمون خدا رو میخوایم امتحان کنیم. خانم من فکر کردم اگه حمید سیاه‌کالی زنده بود، اینکه نمیفهمی تو ذهن این دختره چیه؟ میفهمی؟ این قبلا یه چراغ قوه بود، یه چراغ مطالعه شد، اومد بالا، اومد بالا، اومد بالا، اومد بالا، اومد بالا، شد برج نور. من اینجا نشستم، شما اینجا نشستید، ما همه داریم میبینیم، ما پشت این سالن نمیدونیم چه خبره. چجوری میتونه آدم به یه اشرافی تو عالم ملکوت اعلی برسه که بتونه انقلاب رو یاری کنه؟ محسن حجازی توی همچی بزنگاهی رفت، یه انقلاب رو میلیونی تو تاریکیات، تو غربت، وقتی زخم خورده بود، افتاده بود، بیهوش شده بود، به هوش اومد، تنها بود، اراده کرد رهبرش رو یاری کنه. خدا نورافکن رو روشن کرد، دوربین داعش رو روشن کرد، دستگاه تلگرام به راه انداخت، تصاویر اسارت او وارد عرصه مدد ولی امر شد. این اون اساره نیروی خودجوش مؤمنی که به اینجا میرسه مهر قبولی رو میگیره. صلی الله علیک یا مولای یا عبدالله. خدایا ما رو به قافل شهدا برسون. خدایا این خواهرای ما علم حضرت صدیقه رو بر دوش میکشن، در یاری ولیشون اونها رو هم به مقام شهادت برسون. شهادت مربوط مردانیست. زینب کمایه خوندید، ترویج کنید، مثل زینب ها رو ترویج کنید، دختراتون شیر میشن، دختراتون بزرگ میشن، مثل بنیانیان رو ترویج کنید، مثل این دختر خانوما رو، مثل سمام خیام رو ترویج کنید تو هیئتاتون. انشاءالله خدا شما رو هم به اینها میرسونه. سلامتی حضرت آقا و همه رزمندگان اسلام صلوات بفرستید. سلام.